أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث رسید به جایی که صاحب کفایه فرمودن که قلم اینجا رسید و سر بشکست، چون فرمودن که این شخص معصیتکار یا کافر عقاب می شود، عقابش به خاطر کفرشه، کفرش به خاطر اختیارشه، یعنی خودش اختیار کرده کفرو، اختیارش ناشی از مقدماتشه که مقدمش همون تصدیق، تصور و تصدیق که کرد، خودش تصدیق کرد که کفرو من انتخاب میکنم، و اون اختیار و مقدمات نتیجه خباثت ذاتی برای این شخصه. این پنجمین مطلبی که گفتن این بود، رسید به خباثت ذاتی. خداوند این رو خبیث خلقش کرد، نتیجهش اینه که وقتی مقابل کفر قرار میگیره تصدیق میکند کفر را. بریم حالا پنج مرحله، از یک میرم به پنج. اول خباثت ذاتیست که خدا خبیث خلقش کرد. خب میتونست طاهر خلقش بکنه، نکرد این کار. این اول خباثت. دو، باعث میشه که تصدیق میکند کفر را و شوق پیدا میکنه. مرحله سوم انتخابه. بعد از که تصدیق و ترجیح داد، مرحله سوم اراده است، اختیاره، اختیار میکند کفر را. اینه مرحله سه. مرحله چهار این است که این آقا کافر میشود، عمل کفره. و مرحله پنجم عذاب آخرتی. یعنی این پنج مرحله رو او آخرش رسید به عذاب الهی. اما از اول که شروع کردم دیدیم اولش این خباثت ذاتی است، بعدم صاحب کفایه فرمودن دیگه سوال حق نداری بکنید چرا خداوند این رو خبیث آفرید، این ذاتشه دیگه، مثل چربی روغن. چرا چربه؟ خب دیگه چربه دیگه، ذاتشه دیگه. چرا آب تره؟ خب تر ذاتش دیگه، تره دیگه. این هم ذات انسان خبیثه، شقیه. و شقیه شقیان فی بطن امهی و از ذاتیو لا یعلل. اصلا علت برش ذکر نمیشه که چرا. چرا مال عوارضه. چرا این کتاب من مثلا سیاه شده؟ میگم خب چون رنگ بهش مونده، این عوارضه. اما چرا آب تره؟ این چرا نمیشه که. اینا میگیم چرا این آقا سعید است؟ این چرا نداره، خداوند اینطور خلقش کرد. چرا اون آقا شقی است؟ خدا اینطور خلقش کرد. بعد نمیشنه با من این صدای کولر بالا سرمه. خب همین با میگیم ذاتی لا یا علل. اصلا نباید سوال روش بیاد چون ذاتیه. عرضی نیست که میگیم چرا این عکسش نیست که. این از اول ذاتش رو شقاوت آفریده شد. این که شما میفرمان تغییره، تغییر مال عرضیه. مثلا یه آبی شیرین نیست، ما میام شیرینش میکنیم و سوال میکنیم میگه چرا این آب شیرینه؟ میگم چون این دو. یا میگه چرا شیرینشو عوض نکردی، چرا تغییرش ندادی، چرا شربتش نکردی. اما تری آب رو نمیگیم چرا تغییرش نداد. تری آب مال ذاتش، از اول که خلق شد تری آفریده شد. حالا ما نقل کفایه رو داریم میکنیم، نه بحث دیروزمونه. من دارم یه جمله ای رو آخرش بیان کردن صاحب کفایه، رسیدن به اینجا که میگن دیگه این جبره و قلم من دیگه اینجا سر شکست. بعدم نمیگن من نمیدانم، میگن کسی را از افهام نمیفهمه دینار. عبارت اینا قد انتهى الكلام في المقام الا ما ربما لا يسعه كثير من الافهام. بسیاری از فهم ها اصلا این بحث رو نمیفهمن. من دیروز یه جمله ای گفتم، یکی از عزیزان متوجه نشدن، اینو دارم تکرار میکنم، میخوام قصدم رو اگر اشتباه برداشت کردید قصدم رو بیان بکنم و اصلاح بکنم، اما اکثرا متوجه شدن که چی میگم. عرضم دیروز این بود، گفتم این کسی رو من الافهام خیلی بحثش وسیعه، میرسد به انبیا و حجت های الهیان، اونا هم نمیدونستن که انسان مجبور نیست. گفتم عبارت خیلی عبارت تندیست که یه عالم اینو دارد میگه، اما نگفتم دیروز که قصد آخون این نبوده. یکی از عزیزان که تو درس بودن نوشتن برای ما که قطعا، حالا لفظ قطعا نیومدن، که قطعا آخون نظرشون انبیا و حجت الهی نبوده. اگر شما فکر کردید منم میخواستم بگم آخون چنین نسبتی رو دادن به انبیا، قطعا من استغفار میکنم و همچین عذر بخوام، همچین غلطی من نمیتونم بکنم که نسبت به یه عالم بزرگ اونم صاحب کفایه بگم ایشون میخواستن توهین به انبیا بکنه. من انتظارم نیست که اینطور برداشت از صحبت من بکنید، ما که همچین کسی نیستیم که به یه عالم بزرگ همچین حرفی بزنیم. دارم میگم لازمه این کلام اینه، من دارم عبارت رو میخونم، میگم این کلام معنای وسیعی داره، ولیکن آخون قطعا قصدشون این وسعت معنا نبوده. و گفتم شایسته بود که آخون نفهمی دیگه به خودشون نسبت میدونن، یا عالم تو این جا که میرسده بگه من دیگه بیش از این نمیفهمم، نه اینکه بگه کسی از مردم اینا نمیدونن. این بهتر نبود؟ چرا؟ لذا به صاحب کفایه میگم بهتر این بود که بگید بحث رسید به اینجا که میگم خدا شقی رو شقی آفرید، منم دیگه بیش از این نمیفهمم، نه اینکه بگیم کسی از مردم نمیفهمن این بحث رو. یه نکته دیگری هم این عزیزمون ایراد گرفتن، میگن دیروز گفتید قطعا جبر غلطه، و چرا میگید قطعا؟ بعد هم یه صحبت از حضرت امام رو هردن که حضرت امام تفسیر که میگفتن، گفتن اینا نظرات ماست شاید اینطور. ببینید بحثا رو با هم مخلوطش نکنید، تو تفسیر ما قطعیات کم داریم، بله اونجا هم اینه، میگیم شاید آیه شریفه این رو میگویه، همه شاید است، اکثرش اینه، اما به بحث جبر و تفویض که میرسه ما قطع داریم، ما کجا شک داریم؟ اصلا من کاری به شخصیت صاحب کفایه ندارم که ما خاک کف پاشونم نیستیم، اینا رو رها کنید. این رو ببینید اگه یک کسی قائل به جبر بشه میگیم قطعا این سخن غلطه، سخن میگیم اشتباهه، شک توش نداریم، با تردید حرف نمیزنیم، بعضی مطالبه با تردید حرف میزنیم، مثل همون سجده به امام معصوم گفتیم دوتا نظریه است. یه نظریه مشهور اینه که سجده فقط به خدا و سجده به امام حرام است. نظریه دوم آن است که سجده به امام اگر فرمان خدا روش باشه دیگه اشکال نداره، یه اگر روش میذاره. سجده به حضرت آدم رو همینو میگن، میگن چون فرمان خدا بود. دوتا نظریه است که این نظریه دوم نظریه شاذی است. اما بحث جبر و تفویض که میرسه، آیا انسان شقی مجبوره؟ یعنی شقی آفریده شد؟ قطعا این سخن غلطه، ما شک توش نداریم. و اون عزیزی که میگن ما به شکل قطع حرف نزنیم، من نگران اینم دیروز هم گفتم تصمیم یک کسی انجبالنج برد بگه نکنه آخون، درست میگن. این همین نکنه خیلی حرف بزرگیست، یه انحرافه، اینا باید مواظب باشی. من یه موقعی یک ایرادی رو سر درس خدمت مرحوم آیت الله صادقی بودم، یه ایرادی از یه شخص بزرگی، ایرادم خیلی واضح بود، من به ایشون گفتم مگه میشد این شخص بزرگ همچین ایراد واضحی رو داشته باشد؟ استاد فرمودن ابهت افراد شما را نگیره. یعنی حالا فکر نکنه شیخ اعظم انصاری شخص بزرگ ابهت شما را نگیرد بخواید هی توجیه بکنید. اینو دقت داشته باشیم. لذا از یه طرف کمال خضوع رو در مقابل اساتیدمون داریم، یعنی اینو یادمون نره تو وجودمون، یا خدای نکرده ذره ای تکبر نیاد بخوایم تحقیر آمیز شخص رو کوچک بکنیم، این اصلا نباید تو وجودمون باشه و خدا ببخشد ما را اگر، یا خدا نکرده تو وجودمون چنین چیزی بیاد. اما از طرف دیگر نسبت به مطلب انحرافی قطعی، انحرافی قطعی میگم دیگه، یعنی شک نداریم، اینا کوتاه نیان به شکل تردید حرف نزنیم، نگیم مثل تفسیر حضرت امام بگم شاید اینطوره. چرا بگیم شاید؟ اون تفسیر جای خود داره، خود ما اونقدر تفسیر میگیم مرات هم میگیم شاید اینطوره. اما به اینجا که میرسه قطع داریم که جبر نیست. دیروز 5 تا ایراد گرفتم و گفتم یکیشم نمیتونید جواب بدید، ایرادای عقلیه. مگه میشد ارسال رسول و انزال کتب بدون هدف و بدون مقصد باشه؟ ایراد پنجم من همین بود. اینو بیاد جواب بدید، بگید این همه رسولان خدا بیکار و نعوذ بالله لغو فرستاد، کتب آسمانی هم لغو بود. چرا؟ چون که شقیه، ذاتن شقیه، عوض شدنم نداره. انبیا بی خود اومدن، حضرت نوح 950 سال مثلا تبلیغ، یا بی خود عوض میخوام حالا باز اینطوری میگن، لفظ یه مقدار واضح و بچگونه سرم میگن، بگم بی خود خودشو معطل کرد. شقی که شقیه، سعیدم که سعید. بعدم بگیم ما آقایونم همینطور، طلبا و علما هم بی خود دارن تبلیغ میکنن، اون که شقیه هم شقیه دیگه، برای چی تبلیغ میری؟ و خدا آخونی رو قبول داره. آیا تناقضه؟ باز اون بفهمه خب ما میگم شقی خلق نکرد. شما اینا مسلم گرفتید که شقی خلق کرده، بعد میگه چرا شقی خلق کرد؟ نه، ما میگیم ثبت العرش ثم من قش، اول عرش ثابت بکنی که هست، بعد میخواد نقاشیشو بکنه. ما اصلا میگیم خدا شقی خلق نکرده. که دیروز عرض کردم علاوه بر نطفه ما 5 چیز دیگه هم داریم، یعنی جمعاً 6 چیزه. بحث دیروز اگه تو ذهنتون دور بزنید، اینا رو توضیحش دادم، گفتم آخون یکیشو پیدا کردن، ما 5 تا دیگه هم پیدا کردیم. 6 چیز است که مؤثر در تصمیم گیری انسانه، نه اینکه منو شقی خلقم بکنه. یکیش نطفه است. وقتی نطفه من از راه زناست، 10% حدوداً ما را چکار میکنه؟ میکشوند به این که وقتی به کفر میرسم کفر رو ترجیح میدم. این به خاطر نطفه منه که از زنا بود. اگه نطفه از حلال بود، این 10% به سمت ایمان میرفت. یکیش غذای حرامه، لقمه حرام که انسان میخوره، این خیلی مؤثره. این کمتر از فی بطن امه که نیست که دیگه. شما روایت قضا رو برید نگاه بکنید، یا ایها الرسول کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا، طیب بخور تا عمل صالح بتونه انجام بده. خب من وقتی طیب نمیخورم تا مواجه میشم با قضای حلال حرام، چکار کنم؟ حرام رو ترجیح میدم یا کفر رو ترجیح میدم. اینم 10%، نه اینکه ذات من شقی باشه. یکم رفیق بود، یکم استاد بود، یکم محیط بود، یکم پدر و مادر بود. و شش تا چیزه. این شش تا چیز اگه منفی باشه، 6 تا 10% مثال زدم، میگم حدودی. اما آخرش من با تمام نکات منفی که دارم، آیا عقلم یه هیچی کار نمی کنه؟ یعنی وقتی مواجه با کفر میشم هیچی نفهمیدم و رفتم کافر شدم، یا 40-50% فهمیدم؟ بحث سر عقله. اگر عقل طبق نظر آخوند گرفته می شود، بله میشه جبر. مثل آدم دیوانه، آدم دیوانه اگه یه کاری انجام داد هیچ مسئولیتی نداره. آن که را عقل ندادی چه بدادی؟ وقتی عقل نداره یه چی داره؟ اما وقتی عقل داره، همین آقایی که نطفش از زناست و تو محیط کفرم داره زندگی میکنه، دو پدر مادرش هم کافرند و رفیقش هم کافرست و غذای حرام هم دارد مرتب میخوره، دو استادش هم کافره، اینو یه همچین کسی در نظر بگیری، آخرش وقتی مواجه با کفر ایمان میشه عقلش داره کار میکنه، قشنگ میفهمه. ما هم میگیم به اندازه که عقلش میفهمه، اما نگه 40% است یا 50%، من نمیدونم، افراد فرق میکنه. بستگی دارد به این که اون محیطه چقدر محیط بدیه، یا اون مثلا غذای حرام چقدر خورده، یه سال خورده، یه روز خورده، اینا تأثیرات کم و زیاد داره. ما رو عدد نباید کار بکنیم، اما کلیت رو یادمون نره. بکع و ثیب و بکع و عاقب که تو روایت اصول کافیه اینه، خدای متعال به عقل گفت بکع و ثیب، یعنی به واسطه تو من ثواب میده هرچی میفهمی، بکع و عاقب هرچی میفهمی عقاب میکنه. حالا همین آقایی که شقی است فی بطن امه که آخوند گفتن، چقدر عقلش میفهمه؟ هر قد میفهمه خداوند به همون اندازه مسئولیت گذاشته رو دوشش. کفایه اینا نمیگه که، باید به عکس میگه، میگه چون این شقی فی بطن امه دیگه اصلا بی اختیار 100% باید برد کفر انتخاب کنه. این باید که نیست، قطعا اختیار دارد و اختیارش میتواند مسئولیت آور باشه. به همون اندازه که اختیار داره مسئولیت داره، نه بیشتر. هر کسی به اندازه فهمش. اینا نکاتی بود که دیروز گفتیم. من امروز 7-8 مطلب رو میخوام سریع بیان بکنم. یکی یه روایت براتون بخونم از توحید صدوق، صفحه 356، بهار جلد 3، باب سعادت. قال، ابن ابی عمیر میگه که جز اصحاب خاصم هست دیگه، میشناسید، ابن ابی عمیر میگه قال سألت ابوالحسن علیه السلام، از امام هفتم پرسم، ان معنا قول رسول الله صلی الله علیه و آله، از امام هفتم پرسیدن. و این روایت اگه صاحب کفایه دیده بودن هیچ وقت این مطالب تو کفایه نمیاد، یا حتی یکی از شاگرداشون میره میگه آقا این روایت رو ببینید. وقتی روایت رو امام دارن تفسیر میکنن، که من حق ندارم خلافش رو تفسیر بکنم، که امام هفتم تفسیر کردن حدیث جدشون رو و میگن چی، حالا خلاصش اینه، میگه جدتون گفتن شقی شقیان فی بطن امه، یعنی چه؟ میگن معنیش اینه که خداوند میداند، علم دارد اون وقت که این بچه تو بطن امشه، میداند که در آینده با اختیار خودش عمل اشقیا رو انجام میده یا عمل سعدا رو انجام میده. نه اینکه خدا جاهل باشد بگه صبر میکنم تا 20 سال بگذرد ببینم این آخه جزء سعدا یا اشقیا. نه، خدا از بطن امش میداند که این بچه وقتی بزرگ میشه جزء سعدا است، اون بچه جزء اشقیا است. اما چرا جزء سعدا و اشقیا است؟ عمل اختیاری خودش. نه اینکه خدا به جبر شقی خلقش کرده باشد که با شما بگید چرا شقی یا آقا بفرمان، چرا تغییرش ندا. نه، اصلا خدا زمینه رو براش فراهم کرده، یعنی سرمایه رو بهش داده، اما مجبور به سعادت یا مجبور شقاوت نکرده. ولو از راه زنا به وجود بیاد، زنا و یه مقدار ظلمت میاره، یه 10% که اون 10% عقلشو که کم میکنه، این 10% مسئولیت شمال پدر و مادره، اونا رو خدا مؤاخذشون میکنه. اما ما بقیش که خود بچه میفهمه، ولو زنازاده است اون بچه بلاغه میفهمه، اون قد که میفهمه، چرا بگه مجبوره؟ مجبور کنید، اون میفهمه. بهش میگن حالا من راجب درسشم بگم، حالا بگید همین بچه ای که نمیدونم پدر مادرش همچین و قضا و چی و همه اینا رو بگید، بعد بگید سر درس خوندن دیگه مجبوره درس نخونه. چرا میگه چرا مجبوره؟ کی گفته؟ نه میتونه درس خونه. ببینه چقدر عقلش میفهمه، هرقدر میفهمه همونقدر مسئولیت داره. حالا این حدیث خیلی جالبه، میگه سوال کردم که ابن ابی عمر از امام هفتم که جدتون گفتن الشقی من شقا فی بطن امهی و سعید من سعد فی بطن امهی، این معناش چیه؟ معلومه بوی جب میفهمیده ابن ابی عمر، لذا اومده به امام هفتم میگه اینو تفسیرشو بفرما. فقال علیه السلام الشقی من علم الله و هو فی بطن امهی ان یستعمل عمل الاشقیا. چقدر عبارت قشنگه، اگه این عبارت بیا تفسیر روایت بشه اینه. و سعید من علم الله و هو فی بطن امهی انه یستعمل اعمال السعدا. یه خدا میداند، نه اینکه اینا مجبورش بکند عمل سعادتمند انجام بده، از همون تو شکم مادر خدا میدونه، جاهل نیست، میدونه که این بچه وقتی بزرگ میشد عمل سعدا رو انجام میده، یعنی با اختیار خودش. بحث سوال نیسا، بحث اینه که پیامبر یه جمله ای فرمودن که الان صاحب کفایه دارن معنای جعب ازش میفهمن. حدیث شد دیروز خوندیم، ظاهرن دیروز نبودید شما، نمیدونم، اما بحث دیروز رو تمام کردیم، الان دنبال اونو داریم میگیم. میگیم این که پیامبر فرمودن بوی جعب میده، اینو ابن ابی عمر اومده تفسیرش از امام هفتم میپرسه، میگه پیغمبر چی میخواستن بگن به اصحاب؟ میگن اینو گفتن، لذا اصحاب درست فهمیدن. اما زمان که گذشته جمله یه جمله ایست که چون توضیح کنارش نیمده، افراد خیال میکنن پیغمبر دارن جبر بیان میکنن. میگن نه، پیغمبر این بود منظورشون. من مقابلش رو عرض بکنم، مقابلش اینه، معلم تا میاد سال اول سال میاد سر درس ها، نمیدونه کدوم یک از بچه ها درسشون خوبه کدوم، میگه بذار سه ماه بگذره تا ببینم کی درس میخونه کی نمیخونه. حالا راجع به خداوندم آیا همینه؟ میگه بذار تا این بچه به دنیا بیاد و به سن تکلیف برسه تا ببینم شقیه سه سعید است. پیغمبر میگن نه، خداوند از بطن اون میداند این رو. این چه اشکال داره؟ این که اصلا کار به جب نداره که. الان خود من و شما هم ممکنه همین حرفو بزنیم دیگه رو منبر، اما با توضیح حرف میزنیم که کسی حرف جب صحبت ما نفهمه. توضیح میدیم، میگیم خداوند از بعد به تولد میداند، بعد میگیم نه قبلش هم میدونه، قبل از که ما به دنیا بیان. چیه میدانست؟ میدانست که وقتی ما به دنیا میاییم با اختیار خودمون عمل سعید یا عمل شقی انجام میدیم، پس ما مسئولیم، گردن خدا نندازیم. خداوند فقط علم داره اما عمل نکرده، یعنی ایجاد بکنه شقی را یا ایجاد بکنه سعادت رو، او ایجاد نکرده. از اینجا وارد یه قول ابن سینا بشم که میگه خلق الله المشمشه تا مشمشه، یعنی معروف شده، یعنی خداوند زردالو رو زردالو خلقش کرد. ببینید این اراده تکوینیه، اون بحث اصلا نباید اینجا بیاد. مشمشه رو مشمشه خلق کرد. خب بله، یعنی هیچ اختیاری برای مشمشه نگذاشه. حالا شما نمیتونید بگید که چرا زرد رو زرد رو خلق کرد. خب یه گلابی هم خلقش میکرد، میگفت چرا گلابی خلق کرد. خب بالاخره خدا اراده میکنه یه چی خلق میکنه دیگه، این چرا نداره که. بس تو بحث اراده ی انسان فهم میکنه با مشمشه و نمیدونم زردالو و گلابی و سیب و پرتقال، اونا یه بحث اراده تکوینیه. اما در مورد ماها خدا اراده کرده است که ما اراده داشته باشیم. اول خدا اراده کرد، اراده کرد که چی؟ که ما اراده داشته باشیم. حالا ما اراده داریم یعنی چه؟ یعنی ما با اراده کارمون انجام میدیم. حالا اراده انجام میدیم، آیا محیط رو ما اثر نداره؟ نطفه اثر نداره؟ قضا اثر؟ چرا؟ همه اینا اثر داره. که یکیش نطفه است، این شقی یا شقی فی بطن امه، اگه منظورشون نطفه است، این یکیشه. ما شش تا چیز رو باید بیان بکنیم، علاوه بر این شش تا چیز باید بحث شیطان رو هم مطرح بکنیم. یعنی یه عامل بیرونی هم خدا گذاشته به نام شیطان، مقابلش انبیا و حجت‌های الهی. یعنی آخرش اینطور نیست که شیطان بدون رقیب باشه، آخه اونم هست. تو درون انسان هم دو تا چیز، عقل و نفس. یه نفس گذاشته، یه عقل گذاشته. عقل به انسان خوبی رو ترویج میکنه، اونم بدی رو. اینم یه نکته. نکته دیگری که باید اینجا بهش توجه بکنیم این است که علم خدا قبل از وقوع اشیا مستلزم عمل جبری انسان نیست. حالا مثلا همین درس امروزمون رو بگیم، خدا آیا میدونست امروز ما میام تو این جلسه؟ بله میدونست. این که میدانست معناش اینه که ما مجبور بودیم وقتی داشتیم قدم میذاشیم بیایم سر جلسه با جبر اومدیم؟ نه، این غلطه. عمل ما علم خدا را تشکیل میده، نه علم خدا عمل ما را تشکیل بده. عوام الناس میگن چون خدا علم داشت، علمش عمل ما را تشکیل داد، پس ما مجبور بودیم بیایم. اما حقیقتش عکس اینه. خداوند میداند چه چیزی رو، اون متعلق علم رو واضحش کنید. میگید خداوند میداند که شما با اختیار خودتون قدم برنمی یه سر جلسه درس. حالا اگه شما با اختیارتون نیمدید باید بگید خدا جاهله. در که اینم نیست، چون بالاخره شما همون چیزی که انجام میدید و خداوند میداند. اینم یک نکته. نکته دیگر ثواب تکسبی و تفضلی را اینجا باید اضافه کنیم و اون اینه که خدای متعال وقتی ما حرکت اختیاری انجام میدیم معادل عمل ما ثواب نمیده، ده برابر میده یا بیشتر. من جواب الحسنته فلهو عشر امثالها. این ده تا حسنه ای که میده، یکیش تکسبه، نه تاش تفضله. اینم یه قانونه، چه اشکال داره؟ خدای متعال میگه من نه تا یه تفضلم رو بر اساس اون یه دونه بهت میدم. یعنی اگه حرکت نکردی و گفتی خدایا از اون نه تا حالا دو تاشو بده، میگه هیچ. تمام اون نه تا وصله به اون یکیه، میگه یه دونه رو بیار من ده تا بهت میدم، یکیش حقته، نه تا هم اضافه بهت میدم. البته ده تا حد اقله، ولی که میره تا 100 تا و تا 700 تا و اینا دیگه دیدید همه آیات قرآن روایات اینا رو هم داریم. اینم یه نکته. نکته دیگر این بود که علم خدا با اراده خدا دو چیزه. آخوند دیروز میگفتن اراده الهی چیز، معنا کردن گفتن علم به مصالح و مفاسد، علم به نظام اتم. اینم گفتیم نه اینطور نیست. اراده که من علم که نیست که، اراده تخصیص است. تخصیص یعنی چه؟ یعنی خدای متعال میتونه من انسان رو هزار رقم خلق بکنه، از این هزار رقم تخصیص میزنه به یکیش، اینی که الان هستن. در حالی که علم داشت به هزار رقم دیگه قدرت هم داشت. خب اگه علم منو خلقم کرده، باید هزار تا دیگه هم خلق بشه. پس علم منو خلقم نکرد، علم خدا یا قدرت خدا که به سویه تعلق میگیره به هزار تا. معلوم میشه خدا یه صفت دیگری غیر از علم و اراده، غیر از علم و قدرت داره به نام اراده. اون اراده مخصصه، مخصص وجود است. یعنی این وجود من رو از بین هزار تا وجود تخصیص میده، یکیشو خلق میکنه، این میشه اراده. یکم تخصیص ایجادی. تخصیص ایجادی چیه؟ اینه که من در یه تاریخی که به دنیا اومدم، خدای متعال میتونست هزاران و میلیون ها ساعت قبلش منو خلقم بکنه. چرا خلق نکرد؟ هم علم داشت هم قدرت داشت. از بین زمانهای فراوان و از بین مکانهای فراوان یکیشو انتخاب کرد. این یکی مخصصش دور میشه اراده. اینا اصطلاحا میگیم تخصیص وجودی و ایجادی، و مخصص اراده است نه علم. لذا این بحثش تو علم کلام گفته شده، خیلی هم تکرار میشه که بعضی میگوین اراده الهی همون علم به مصلحت این نظام اتمه. میگیم نه، اراده الهی علم نیست، اراده اون تصمیمی است که میخواد خلق بکنه یه چیزی و به دنبال تصمیمش هم ایجاد میکنه. علم یعنی آگاهی، میداند، اما بعد از دانستن تازه باید اراده بکنه تا خلق بکنه. اینم یه نکته. یه نکته دیگه هم راجع به اینه که انسان با عقل و نفسش چی میفهمه. نفس انسان و عقل دوتا مدرکه، یعنی دوتا درک کننده خود تو وجود ما گذاشته. عقل درک میکند مصلحت و مفسده واقعی را، نفس درک میکند مصلحت و مفسده من را. فرق این دوتا اینه. حالا رو این دیگه برید جلو و ببینید. همیشه هم نفس دستور به گناه نمیداد، نه، گفتم مثلا یه لیوان آب من بردم میخورم، آبم حلالست، اونم دستور نفسه، یعنی جلب منفعت برای خودم و دفع ضرر از خودم، این حاکمش نفسه، کاری هم به واقع نداره. اما اون جایی که مصلحت و مفسده یه واقعی باشه، اون مدرکش عقله. من مثال میذارم، حالا یه پولی رو تو کوچه پیدا کردم، فوری تو وجود من دو تا حاکم دارد حکم میکنه. یه حاکم میگه پول وردا برسون دست صاحبش، یکی میگه وردا بذار تو جیب خودت مصرف کن. اختیارم با خودمه کدوم انتخاب بکنم. جبر که نیست که بگم من چون شقیم مجبورم، نخه. دو تا حاکم تو وجود من، اون که مصلحت واقعی رو میگه، مسئله واقعی اینه که این حق دیگری است، میگه برسون دست این، عقل منه داره میگه. و اون کسی که داره میگه برای خودت باید ظلم بکن، حق دیگری باید، نفس منه داره میگه. اینم یک نکته. نکته آخر آن است که قیمت انسان و ارزش انسان برمیگردد به این که همیشه انتخاب بکند مصالح واقعی را. قیمت و کل امرئن ما یحسنه، امیرالمومنین علیه السلام فرموده. چقدر زیباست، خدا رحمت کنه فیلسوف جعفری رو رضوان الله تعالی علیه. ایشون گفتن من یک کشور خارجی بودیم، یه سمیناری همایشی گذاشته بودن، از کل دنیا اومده بودن، راجع به ارزش انسان میخواستن حرف بزنن. گفتن من رفتم اونجا و گفتم ارزش انسان به طرز تفکر اوست و اینو توضیح دادم. چه توضیح دادم، همه کف زدند و دیدن عجب نکته ایم ما گفتیم. خیلی کف زدن بر ما، تحسین کردن که تا تحسین کردن برگشتن پشت بلنگو گفتم پس دقت کنید این جمله‌ای که من گفتم از امیرالمومنین علیه السلام علی ابن ابی طالب و حدیثش رو خوندم از نهج البلاغه، اینا که گفتم یه کف ممتد دیگه برام زده که ما بالاخره خالصانه به خودمون نسبت نداریم، گفتیم بابا اینا از نهج البلاغه گرفتیم. اما میگفتن عقلای فیلسوفای دنیا که اونجا جمع شده بودن مبهوت مونده بود که دقیقاً مطلبی رو گفتیم که اگه سالها بشینن فکر کنن بهتر از این نمیتونن پیدا بکنن. ما اینا رو خودمون قدرش رو نداریم چون نهج البلاغه در اختیارمونه، تندتون ازش رد میشیم. اما بدانیم ارزش انسان به همین اختیارشه، همین اختیار خوب، همین شقاوت و سعادت که الان داریم بحث میکنیم و جبر رو مطرح نکنیم. به یک ولی خدایی گفتن ایو شیئن تورید، گفت ارید و الا ارید. اصلا ارزش انسان به همینه که برسه به جایی که بگه من دیگه اراده کردم که اراده مستقلی نکنم، ببینم خدا چی اراده کرده و بگم ان الله شاء ان یرانی قتیلا، چون اون خاصه منم خاصم با او یکیست. ارزش انسان به اینه. اگه ما بتونیم تو زندگی به اینجا برسیم و اینا همه با اختیار ماست. قل کلو یعمل علا شاکلته، این آیه 84 سوره اسراء. اینا حالا باید دنیا مسخره این بشه. ببینید یه آیه میگه عمل انسان از شاکله او بر شاکله، یعنی چی که ما رو تشکیل میده، شخصیت ما رو چی تشکیل میده. دوره بعضی هم میگن قیافه ظاهرش، میگه این چهار شونسه، اون چاقسه، این لاغرسه. قرآن میگه شاکله هر کسی عقیده اوست، اون عقیده است که ما رو به عمل وامی داره، میگه چی خوب میدونی چی بد میدونی ایناست. و اون که با حجاب است، اون که بی حجابه، اون که شراب میخوره، اون که نمیخورد، اون که ظلم میکنه، اون که ادار، همه اینا از شاکله شخص برمیخیزه و شاکله امر اختیاری است. و صلی الله علی محمد و علی طاره. سلام علیکم.
این سوری که فرمودیم خیلی هم مثلا کلمه اصرار رو تلفظ می‌کنه.